به نام خدا. کتاب عمی کودک کهکشانی، فصل هشتم، اوفیر. مه سفید ناپدید شد. برخلاف آسمان سیار ام، آسمان این سیار جبی درخشان داشت که کاملا ما را در بر گرفته بود. احساس می کردم در هوای درخشان آبی و تقریبا فسفوری رنگ آن که چشم را نمی زد غوطه برم. از پنجره های سفینه الابزار خیس آن نارنجی رنگ به نظر می رسید. آرام آرام در چشمنداز پاییزی بی نظیر آن پایین می آمدیم. امی گفت خورشید را ببین. گردی قرمز رنگ بزرگی در مقابل من قرار داشت که می شد جو ظریف آن را دید. جو آن باعث تشکیل چندین دایره کنگره دار به دور خورشید بزرگ آن می شد. حداقل 50 برابر خورشید ما بود. امی گفت 400 برابر است. به نظر نمی رسد چنین عظمتی داشته باشد، چون خیلی دور است. کجاست؟ سیاره اوفیر است. ساکنان آن ریشه زمینی دارند. چی؟ حرفی که زد واقعا مرا شوکه کرده بود. ادامه داد جیم، چیزهای زیادی در دنیای تو ناشناخته اند. روزی روزگاری در حدود هزاران سال پیش در اقلیمی از کره زمین تمدنی شبیه به آنچه اکنون داری وجود داشت. سطح علمی انسانی آن تمدن بسیار فراتر از سطح عشق آن رفت. در نتیجه به جای خردمند بودن، هوشمند بودند. قدرتمند بودند. اما علاقه ای به خرد قلبی نداشتند. آن وقت چیزی رخ داد که می بایست اتفاق می افتاد. نتیجه عمل افدارشان. آیا خود ویرانگر شدند؟ بله، تنها محدود کسانی زنده ماندند که از آنچه داشت رخ می داد مطلع بودند و به قاره ای دیگر گریختند. اما از نتایج آن جنگ بسیار تأثیر پذیرفتند. مجبور بودند از نو شروع کنند. تو هم از نسل آنانی، باقی مانده کسانی که زنده ماندند. باور نکردنیست. فکر میکردم همه چیز آن گونه شروع شده که در کتابهای تاریخی نوشته شده، از نقطه صفر، از قارها، میمونهای آدم نما. مردم اوفیر چه؟ چجوری به این سیاره آمدند؟ ما آوردیمشان اندکی قبل از فاجعه. همه ی آنانی را که امتیاز 700 به بالا داشتند را نجات دادیم، اما فقط تعداد اندکی بودند، چون میانگین رشد انسانیت در آن زمان 100 تا از حالا کمتر بود. زمین رشد کرده است. این بار تعداد آدمیان در این 100 بیشتر است. و اگر باز هم فاجعه ای برای زمین رخ دهد، آیا باز هم برخی از آدم ها را نجات خواهید داد؟ همه ی کسانی را که بالای 700 امتیاز داشته باشند. این موضوع خیلی خوشحالم کرد. گمان کردم معنای حرف او این است که من هم حتما جزو نجات یافتگان خواهم بود. واقعا چه خوب! ما را کجا میبرید؟ گفتم فقط کسانی که امتیاز بالای 700 دارند را میبریم. اوه آره، من چی؟ امی، من هم 700 امتیاز دارم؟ گفتم که نمیتوانم جوابت را بدهم. از کجا میتوانید بفهمید که چه کسی امتیاز 700 یا بالاتر دارد؟ همه کسانی که بدون توجه به خوبی فقط از سر عشق کار می کنند، امتیازی بیش از 700 دارند. تو که گفتی هر کسی که سعی کنه خوب باشه. وقتی گفتم همه، منظورم این نبود که فقط خانواده، هم دسته ای ها، هم گروه های سیاسی. و وقتی میگم خوب، منظورم اشاره به چیزی است که با قانون بنیادی عالم مغایرت نداشته باشه. باز هم از قانون اصلی گفتی، ممکنه حالا دربارش توضیح بدی؟ نه هنوز، صبور باش. اما چرا اینقدر مهمه؟ چون اگر این قانون رو ندانی، فرق ما بین خوب و بد رو نخواهی دانست. بسیاری از آدم‌ها می‌کشند و بر این گمانند که کار خوبی می‌کنند. قانون کیهانی رو نادیده می‌گیرند. بعضی‌ها هم تکه پاره می‌کنند، بمب می‌سازند، ارتش درست می‌کنند، طبیعت رو ویران می‌کنند. باعث رنج ضعیفان می‌شوند. اینها را انجام می دهند و گمان می کنند که کار خوبی دارند می کنند. اما همه ی آنان بدونند که بدانند دارند بد می کنند، چون قانون بنیادی هستی را نمی دانند. به هر حال مجبورند بهای نادیده گرفتن آن قانون اصلی را بپردازند. آیا خدا عصبانی شده و تنبیهشان می کند؟ امیر شروع کرد به خندیدن. خدا نه تشویق می کند و نه تنبیه، اما ما هر کاری که کنیم به خودمان باز می گردد. اگر خوبی کنیم، در عوض خوبی به خودمان باز خواهد گشت. اگر بدی کنیم، انتظار نباید داشته باشیم که چیز خوبی آیدمان باشد. و هیچ استثنایی در کار نیست؟ نه، هرگز جیم. این به قانون بنیادین هستی برمی گردد. هرگز فکر نمی کردم که چنین قانون مهمی وجود داشته باشه. خب، وجود داره. و مهمتر از اون نیست که فکرش رو بکنی. اگه فقط مردم سیاره تون رو می دونستن و به کار می بستن، دنیایتون به بهشتی واقعی مبدل می شد. کی دربارش صحبت می کنی؟ فعلا دنیای اوفیر رو سیر کن. اینجا چیزهای زیادی هست که میتوانی یاد بگیری، چون مردمانش بر اساس همان قانون زندگی میکنند. بر روی صندلی کنار وی نشستم تا از روی صفحه نمایشگر سیاره زیبای اون رو مشاهده کنم. برای دیدن موجوداتش بیقرار بودم. به آرامی در ارتفاع 900 پایی گشت میزدیم. میتوانستم وسایل نقلیه‌ای شبیه به مال خودمان را ببینم. وقتی نزدیکتر شدم متوجه شدم که از نظر شکل و اندازه فرق دارند. امی ذهنم را خوند و گفت مثل زمین که وسایل نقلیه از نظر ظاهری متفاوتند، اینجا هم فضاپیماهای متفاوتی هست. در سیاره کوههای مرتفع و یا کویر نمی دیدم. تمام سطح اون با گیاهانی در رنگهای متفاوت، سبز، قهوه‌ای و نارنجی مفروش بود. تپه‌های بسیار، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و برکه‌های فراوان با آبهایی به رنگ آبی آسمانی درخشان دیده می شد. انگار که این سیاره بهشت بود. متوجه ساختمان‌هایی شدم که شبیه به دایره بودند و در گرد ساختمان اصلی قرار داشتند. اهرام فراوانی وجود داشتند. برخی پله پله بودند و برخی صیقلی که پایه‌ای مثلثی یا دایره‌ای داشتند. این چه به وفور دیده می شد. خانه‌های نیمه کروی با رنگ‌های روشن مختلف و بیشتر سفید بود. کم کم ساکنین سیاره هویدا شدند. از ارتفاعی که سفینه ما قرار داشت می دیدم که بر جاده سفر می کردند و در رودخانه و تپه ها بازی می کردند. شبیه آدمیزاد بودند. لااقل از فاصله‌ای که ما بودیم این گونه به نظر می رسید. همه سفید پوش بودند. فقط برخی از جزئیات نیمتنه، مثلا حاشیه ها و کمربند ها رنگ دیگر بود. هیچ شهری نبود. امی گفت در اوفیر یا دیگر عوالم پیشرفته شهری وجود ندارد. شهرنشینی شیوه عقب افتادهی برای زندگی با یک دیگر است. چرا؟ چون نقاط ضعف بسیاری دارد. یکی این که وقتی تعداد زیادی آدم در یک مکان زندگی کنند، باعث عدم تعادل خود و سیاره می شوند. سیاره؟ سیارات نیز موجوداتی زنده با سطوح رشدی بالا یا پایین هستند. فقط زندگی است که میتواند زندگی بسازد. فقط زندگی است که میتواند زندگی بسازد. همه چیز در ارتباط متقابل است. همه چیز دو طرف است. هر آنچه که برای زمین رخ دهد بر روی انسانی که بر آن زیست می کند تأثیر می گذارد و بالعکس. چرا وقتی عده زیادی در یک جا زندگی کنند باعث عدم تعادل می شوند؟ چون از کپه شدن بر یک دیگر خوشحال نیستند و زمین این حس رو می گیرد. انسان ها به فضا، درخت، گل و هوای تازه نیاز دارند. پرسیدم، حتی انسان های پیشرفته تر؟ گیج بودم، چون امی سربسته گفته بود که جوامع پیشرفته در حالت مزرعه‌ای زندگی می کنند، در حالی که فکر می کردم باید برعکس باشد. شهرهای انسان ساز مدور، ساختمان های عظیم قلعه مانند، کلان شهرهای زیرزمینی همان گونه که در فیلم هاست. جواب داد، هرچه فردی پیشرفته تر باشد حساسیت بیشتری دارد. فکر می کردم برعکس است که فقط وحشی ها در طبیعت زندگی می کنند. اگر آدم های زمینی قهقرایی عمل نمی کردند، در خطر نابودی دوباره خود بر نمی آمدند. آفیری ها چه؟ دلشان نمی خواهد به زمین برگردند؟ نه. چرا نه؟ آشیانه را ترک کردند. رشد یافته ها به گهواره بر نمی گردند. برایشان جای تنگی است. رشد یافته ها به گهواره بر نمی گردند. برایشان جای تنگی است. زمین، گهواره من. در مقابل ساختمان سفیدی با ظاهر بسیار مدرن که خیلی هم مرتفع نبود ایستادیم. در یک سیاره پیشرفته و چه مشخص شهر همین است. مرکز سازماندهی، کمک، پخش کالا و ارائه محصولات فرهنگی. اغلب مردم به اینجا می آیند تا آنچه را لازم دارند پیدا کنند یا از اخبار هنری، معنوی و یا علمی مطلع شوند. اما کسی در اینجا زندگی نمی کند. سفینه را به ارتفاع 15 پایی برده و با شوق بسیار گفت، حالا قرار است اجداد هزار ساله خود را ببینی. قرار سفینه را ترک کنیم؟ نه بابا، خوابش رو ببینی. چرا نه؟ چون ویروس هایی که با تو هست ممکنه باعث قتل همه افراد این سیاره بشود. پس چرا به تو لطمه نمی زنند؟ چون من واکسن زدم، اما قبل از بازگشت به سیارم باید تحت دوره درمانی کامل قرار بگیرم. دیگه ببین زمین ما چقدر ویروس داره. خیلی ها آن دور و برها قدم می زدند. وقتی یکی از آنان به نزدیکی پنجره سفینه آمد، چیزی وحشتناک درونم گفت مثل غولند. همین اونها که زمینی نیستند، هیولا هستند. به شوخی گفت، چی میگی؟ چون تقریبا قدشون دو برابر آدم های دنیای توست؟ دو برابر؟ کمی بیشتر یا کمتر، اما خودشون که احساس بزرگی نمی کنند. ولی تو که گفتی اونها از زمین اومدند و مردم زمینی فوقش نصف قد اینها باشند. من که گفتم نجات یافتگان تحت تأثیر رادیواکتیو و عدم تعادل زمینی قرار گرفته بودند. همین باعث شد تا الگوی رشد آنان تغییر کند. اما بنا به مقیاس رشدی که به دست آمده، ظرف چند سال به قد طبیعی خود برخواهند گشت. البته اگر زنده بمانند. هیچ کدام کمترین توجهی به ما نداشتند. مردمان باریک اندام، نورانی، با باسنهای کوچک و اندام ظریف بودند. بعضی مثل امی کمربند داشتند. همه بسیار آرام، صبور و دوستانه بودند. چشمان درشت، درخشان و شکل آنان دارای عمق معنوی بود. گوشه های چشم کشیده‌ای داشتند. نه مثل آسیایی ها، بلکه مثل نقاشی های مردمان مصر باستان. امی گفت، مصر باستان مایاها، اینکاها، یونانیها و سلتیها و دیگر اقوام با مردمانی که اینجا میبینی ریشه ژنتیکی مشترکی دارند. بازماندگان فرهنگ آتلانتیس، دوستانی که اینجا هستند از ریشه مستقیم مردمان آتلانتیس هستند. فریاد زدم، آتلانتیس؟ قاره گم شده؟ فکر میکردم فقط افسانه است. بسیاری از افسانه‌های دنیای تو واقعی تر از واقعیت تیره ای هستند که در آن زندگی می کنند. در مجموع مردم به تنهایی راه نمی رفتند. معمولاً گروهی حرکت می کردند. در این حال که حرف می زدند هم دیگر را بسیار لمس می کردند. بازو به بازو راه می رفتند. یا دست در گردن یکدیگر حلقه زده. بعضی ها هم دست یکدیگر را گرفته بودند. هرگاه یکدیگر را می دیدند یا خداحافظی می کردند، موجی از عواطف آنان را در بر می گرفت. بسیار شاد بودند و اصلا نگرانی در آنان دیده نمی شد. همانطور که گفته بودم نگران نیستند. خدا بخواهد یاد می گیری که مثل آنان باشی. چرا اینقدر خوشحالند؟ سوالم به این خاطر بود که مردم زمینی که در خیابان راه می رفتند خیلی نگران به نظر می رسیدند. اینجا کاملا موضوع فرق داشت. انگار که همه در مهمانی بودند. گفت: چون زنده اند. به نظرت موضوع مهمی نیست؟ مشکلی ندارند؟ چالش دارند، اما مشکل نه. اینجا همه چیز رو به راه است. اما یه بگوید که زندگی فقط وقتی معنا دارد که مشکلی وجود داشته باشد و اگر کسی باشد که مشکلی نداشته باشد خود را خواهد کشت. عموی تو درباره مشکلاتی حرف میزند که به هوش خودش قد میدهد. وقتی دچار مشکل میشود فقط از یکی از مراکز دوگانه‌ای که قبلا گفتم و فعال است استفاده میکند. عمویت موجود دوپای هوشمندی است. هوش همچون ماشینی است که نمیتواند تا قبل از اینکه مرکز دیگری یعنی مرکز عاطفی رشد نایافته بیکار بماند. وقتی هوش قادر به یافتن مسئله یا معمایی برای حل کردن نباشد و مرکز عاطفی هم قادر به برقراری ارتباط با زندگی واقعی نباشد، فرد دیوانه شده و فکر میکند که باید خودش را بکشد. فکر کردن منظورش من هستم، چون من هم اغلب همینطور فکر میکردم. منظورت از ارتباط با زندگی واقعی یعنی چه؟ غیر از فکر کردن مگه چیز دیگه ای هم هست؟ ادراک، لذت بردن از آنچه میبینی، گوش کردن به صداها، لمس کردن، آگاهانه نفس کشیدن، بوییدن، چشیدن، احساس کردن، با چشمانی شسته و جور دیگری دیدن. آیا الان خوشحالی؟ نمیدونم امی. اگر فقط برای یک لحظه از فکر کردن دست برداری، خیلی خوشحال خواهی بود. فکرش را بکن. در سفینه هستی، در عالمی که به قدر یک سال نوری از زمین فاصله دارد. در سیاره‌ای پیشرفته هستی، مردمان پیشرفته رشد یافته با پیشینه جزیره آتلانتیس را داری می‌بینی. زمینی واقعاً ممتاز، زمینی واقعاً ممتازی هستی. فکر میکنی چند نفر حاضرن جای خود رو با تو عوض کنند؟ به جای اینکه چنین افکار احمقانه ای داشته باشی، به دور و برت نگاه کن و از آنچه در حال رخ دادن در اطرافت هست لذت ببر. فکر کردم حق با امیست، ولی هنوز تردیدی داشتم که بیان کردم. پس فکر کردن اصلا خوب نیست؟ خندید. نمونه از نتیجه گیری فکورانه یک زمینی. اگر بهترین نبود پس لابد بدترین است. اگر سفید نبود پس سیاه است. اگر کامل نبود پس بی‌ارزش است. اگر خدا نیست پس شیطان است. افراطی‌گری ذهنی. بر صندلی لم دادم. او هم بر صندلی خود لم داد. البته که فکر کردن برای برخی امور خیلی خوب است. بدون فکر کردن گیاه می شدی، اما فکر کردن والاترین نقش را در زندگی انسان ندارد. از قسمت دوم موسیقی لذت بردی، درسته؟ آره، خوشم اومد. میبینی؟ دوست داشتن شکلی از عشق ورزیدن است. بدون عشق هیچ لذتی وجود ندارد. در همه چیز به دنبال عشق میگردیم. میخواهیم که در عشق زندگی کنیم. این گونه لذت بیشتری از خود میبریم. از ما خوشت نیامد، ولی من خوشم میامد. من بیشتر از تو لذت بردم و در نتیجه شادتر از تو هستم. پس عشق والاترین نقش را در زندگی انسان دارد. فعلا همین را بدانجیم. آیا زمینی ها این را می دانند؟ تو می دانستی؟ آیا اینها را در مدرسه آموزش می دهند؟ نه، فقط درباره هوش، عقاید، دلایل، فکر کردن و منطق. مرا یه همین هر کس که دانسته بیشتری داشته باشد را خردمند می دانند. اما خرد قلبی را فراموش می کنند. ولی چرا چنین مسئله مهمی را نادیده گرفتند؟ چون فقط از یکی از دو مرکز ادراک استفاده می کنند. هرگز استدلال عشق را نمی فهمند. عشق را نمی فهمند. بعضی فکر می کنند که احساسات چیزی بدوی است و باید به جای آن از هوش و منطق سرد استفاده کرد. در نتیجه نظریه هایی در باب موج شمردن جنگ، ترور، خشونت و تخریب طبیعت ارائه می کنند. حالا بشریت در معرض خطراتی است که این افکار به اصطلاح هوشمندانه و آراء نبوغ‌آمیز به وجود آوردند. وقتی گفتی که ما زمینی ها افکار واپسگرایانه ای داریم، راست می گفتی. پس به اوفیر نگاه کن. اینجا دنیایی است که همه چیز پیش نگران است. نه مثل دنیای تو واپسگرایانه. کمبود خواب، عواطفی که در طول روز تجربه کرده بودم، مطالب جدیدی که امیر یادم داده بود، مرا از پا درآورده بود. پشت پنجره مردم غول پیکر، ساختمان‌های شکیل، کودکان نورانی، وسایل نقلیه هوایی و زمینی دیده می‌شدند. اما آنقدر خسته بودم که دیگر به دیدن هیچ چیز علاقه‌ای نداشتم. امیر پرسید: می‌دانی آن مرد چند سال دارد؟ به مردی که نزدیک بشقاب پرنده بود اشاره داشت. به نظر می رسید 60 ساله باشد. موهای سفید داشت اما مسن به نظر نمی رسید. جوان به نظر می آمد. حدوداً 60 ساله امی. حدوداً 500 سال. شاخ در آوردم. مغزم داشت منفجر می شد. می دونی چیه امی؟ خستم. باید استراحت کنم. بریم خونه. الان دیگه نمیخوام چیزی بدونم. فکر میکنم مریض شدم. دیگه هیچی نمیخوام ببینم. امی به شوخی گفت: سوء هاضمه اطلاعاتی. بیا جیم اینجا دراز بکش. بغلم کرد و مرا بر روی صندلی تخت خواب شو نهاد. خودم را که جا به جا کردم، چیزی زیر سرم گذاشت. خودم را رها کردم و بلافاصله خروپفم بالا گرفت و ساعتها خوابیدم.